دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 22 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. من دکتر بروس والتیک و آموزه های او در مورد کتاب مزامیر هستم. این جلسه شماره 22 رویکرد عبادی، مزمور تاجگذاری، مزمور 110 است. پروردگارا، ما آموختاییم که نمیتوانیم بیاجبار وارد حضور تو شویم، بلکه باید به شیوهایی که مورد رضایت توست در چارچوب ساختارهای عهد تو وارد شویم. شکرت که نه تنها ما را در راه زندگی هدایت می‌کنی، بلکه با قدرت روح القدس به ما قدرت می‌دهی تا اونطور که تو به ما آموختهای زندگی کنیم. ما به خودمان متکی نیستیم. ما همونطور که پروردگارمان به ما آموخته دعا می‌کنیم، ما را به سوی وسوسه هدایت نکن، زیرا ما به ضعف خود واقفیم و بدون لطف تو نمی‌توانیم از عهده آن براییم. ما به تو نیاز داریم. ما به خودی خود قوی نیستیم. پس از تو به خاطر تواناییات سپاسگزارم. از تو به خاطر پاکیات سپاسگزارم. از تو سپاسگزارم که ما را به قومی مقدس تبدیل می‌کنی، چه با خون و آب و چه با کلام و روح. به نام مسیح، آمین. بسیار خوب، ما به رویکرد عبادی به مزامیر پرداخته ایم که در آن بررسی کرده ایم که اساساً به جای واژه عبادی از واژه کالتس استفاده می‌کنیم و به جلوه‌های بیرونی دین پرداخته ایم. ما نحوه عملکرد فرقه و جنبه‌های مختلف فرقه را بررسی کرده ایم. دیدهاییم که چگونه مزامیر به عنوان لیبرتویی برای آینی سروده شدند که موسی به ما شخصیت‌های مقدس، نهادهای مقدس و فصول مقدس بخشید و مکانی مقدس را به عنوان مکان مقدس در نظر گرفت. داوود همه اینها را به اپرا تبدیل کرده بود. بنابراین مزامیر لیبرتویی بودند که با آینی که موسی به مردم داده بود همراه بودند. مزامیر نیز به موسیقی تبدیل شدند. معبد بسیار باشکوه تر از چادر بود. بنابراین واقعاً میگویم که داوود مانند متسارت بود و مراسم را به شیوهای باشکوه و باشکوه برای ستایش خدا و در واقع تحت الهام خدا به اپرا تبدیل کرد. و سپس یک الگو وجود داشته است. ما یک یا دو مزمور را برای نشان دادن رویکرد آینی انتخاب کرده ایم. من مزامیر تاجگذاری و آیین تاجگذاری را انتخاب کردم که در آن پادشاه به عنوان پادشاه خدا بر کوه صهیون منصوب می شود. و ساعت گذشته به مزمور 2 نگاهی انداختیم، جایی که او پادشاه خود را بر کوه صهیون که نمادی از بهشت بود منصوب می کند. در مزمور 110 علاوه بر این پادشاه را داریم که در دست راست خدا نشسته است. بنابراین در یادداشت‌های شما شماره صفحه را ندارم، اما در صفحه 284 به مزمور 110 می‌پردازیم که یکی دیگر از مزمورهای تاجگذاری است. من با اشاره به نحوه عملکرد آن در عهد جدید شروع می‌کنم. این یک مزمور بسیار مهم است، شاید مهمترین مزمور در عهد جدید. سه نقل قول کامل از یک آیه از مزمور 110 وجود دارد که کل مزمور مورد نظر در عهد جدید است. و بنابراین برای مثال، اولین مورد زمانی است که عیسی توسط فریسیان و صدوقیان آزمایش می شود. و سپس او آنها را با مزمور 110 آزمایش می کند. فکر می کنم زمینه متی 22 را به خاطر دارید که فریسیانی که از روم متنفر بودند، هیرودیانی را که تسلیم روم شده بودند با خود آوردند تا عیسی را به دام بیندازند. و از او این سوال را پرسیدند که آیا دادن مالیات امپراتوری به قیصر درست است؟ و این یک تله است، زیرا هر کسی که عیسی به اون پاسخ دهد بر سر یک دوراهی قرار می گیرد. اگر بگید بله، اگر بگوید نه، پرداخت مالیات به قیصر درست نیست، فریسیان هیرودیان را همراه خود می آورند، زیرا در اون صورت آنها عیسی را به روم گزارش می دهند و او را به خیانت متهم می کنند، زیرا از پرداخت مالیات به قیصر خودداری کرده است، در نتیجه رومیان او را طرد می کنند. از سوی دیگر اگر بگید بله، باید به قیصر مالیات بدهید، فریسیان او را در مقابل مردم متهم می کنند که به ملت وفادار نیست، که خود را تسلیم روم می کند، که آنها می خواستند یوغ را از دوش او بردارند. و بنابراین مردم او را رد می کردند. بنابراین هر کاری که عیسی انجام می دهد اشتباه است. و عیسی گفت سکه را نزد من بیاورید. و او گفت آنچه از قیصر است، یعنی سکه را به قیصر بدهید، و آنچه از خداست، یعنی قلب یا بدن خود را که به صورت خداست، به خدا بدهید. سپس او توسط صدوقیان آزمایش شد و آنها از او در مورد رستاخیز سوال کردند. آنها به رستاخیز اعتقاد ندارند. بنابراین آنها این داستان را در مورد زنی دارند که 7 مرد برادر داشت و همه آنها به ترتیب می‌میرند. و یک زن به ترتیب با این 7 مرد، این 7 برادر ازدواج می کند. و سؤال در قیامت این است که او همسر کیست؟ و عیسی می گوید که در قیامت ما مانند فرشتگان خواهیم بود. ما نه ازدواج می کنیم و نه شوهر می دهیم. و سپس او بر می گردد و می گوید صدوقیان فقط تورات را پذیرفتند و بقیه عهد عتیق را نه. استدلال او باید از عهد عتیق بیرون بیاید. بنابراین او خیلی هوشمندانه می گوید خدا گفت من خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. و عیسی می گوید که او خدای مردگان نیست. او خدای زندگان است و بنابراین می تواند استدلال کند که ابراهیم، اسحاق و یعقوب هنوز زنده بودند. سپس فقیه می آید تا عیسی را امتحان کند. بزرگترین حکم چیست؟ و عیسی دو حکم به ما می دهد، خدا را با تمام قلب و همسایه‌هات را مانند خود دوست داشته باش. اما سپس عیسی نظرش را عوض می کند. و او از آنها این سؤال را پرسید که مسیح پسر کیست؟ و آنها حاضر بودند مسیح انسانی را بپذیرند، اما نه مسیح الهی، یک انسان خدا. و سپس او پرسید که او پسر کیست؟ و آنها گفتند پسر داوود. اما سپس عیسی آنها را تحت فشار قرار داد. پس داوود، بزرگترین پادشاه، چگونه به پروردگارش گفت؟ داوود چگونه به پروردگارش گفت؟ او میگوید خداوند به پروردگار من گفت و داوود سخن میگوید. داوود بزرگترین اسرائیل است. و با این حال، یکی بزرگتر از داوود وجود دارد. و عیسی استدلال میکند که کسی بزرگتر از داوود فقط پسر داوود نیست. او پسر خداست. و این داستان برای مسیح شناسی یعنی شناسایی مسیح به عنوان پسر خدا و اینکه او چیزی بیش از یک انسان است بسیار اساسی است. او خدای مجسم است. و بنابراین این داستان هم در متی، هم در مرقس و هم در لوقا تکرار می شود. این داستان دوباره در همون خطبه اول همراه با مزمور دو نقل شده است. و در خطبه بزرگ پترس می بینید که او برای توضیح پدیده پنتیکاست به عروج رفت. او می گوید که به آسمان صعود کرد و در دست راست جلال در علی نشست. و از آن مقام روح خود را بر کلیسای خود ریخت که کلیسا را قادر ساخت تا به طور جهانی گسترش یابد. بنابراین دوباره متن کاملی در همان خطبه اول ذکر شده است. و البته در کتاب مقدس عبری آمده است که پس از آن که او گناهان را پاک کرد در دست راست جلال در علی نشست. او با میراث فراوان خود نامی والاتر از فرشتگان در دست راست جلال در علی نشست. و سپس برای کدام یک از فرشتگان گفت تو پسر من هستی، امروز تو را به دنیا آوردم. بنابراین راست عبرانیان این دو مزمور را با اشاره به پروردگار ما عیسی مسیح در کنار هم قرار می دهد. و البته عبرانیان واقعا کل ایده مزمور 110 و آیه 4 را توسعه می دهد، جایی که خدا به او می گوید تو کاهنی مانند فرقه هستی، مانند ملکی صدق. و بنابراین شما یک استدلال کامل از فصل 7 عبرانیان دارید تا نشان دهید که چگونه عیسی مانند ملکی صدق است. بنابراین این مزمور این عبارت است که عیسی در دست راست خدا نشسته است و او مانند ملکی صدق است. این الهیات در مزمور 110 گنجانده شده و در عهد جدید منتشر شده است. در واقع این مزمور شامل آیات کاملی است که 3 تا 5 بار به آنها استناد شده است. و سپس 25 اشاره به مزمور در عهد جدید بیش از هر مزمور دیگری وجود دارد. بنابراین این برای مسیح شناسی عهد جدید بسیار مهم است. همچنین یافت می شود و من همچنین توجه را به مرقس 14 جلب می کنم زمانی که او در حضور کاهن اعظم محاکمه می شود. و در پایین صفحه 284 به نقل از مرقس ساعت 14:06 1-64 کاهن اعظم از عیسی پرسید آیا تو مسیح، پسر خدای متبارک هستی؟ که عیسی پاسخ داد، من هستم. و پسر انسان را خواهی دید که در دست راست قدرت نشسته و با ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم در پاسخ به این اعتراف اضافه می کنم که شما کفر او را شنیدید که خود را پسر خدا می نامد و خود را با خدا برابر می کند. و بنابراین اعتراف این مزمور مستقیماً به مصلوب شدن منجر می شود. در صفحه 285 من به بخشهایی از رساله ها هم از پولس و هم از نویسنده عبرانیان و همچنین از پترس استناد می کنم. ما قبلا به اهمیت مزمور و یکی از سه مزمور که نویسنده عبرانیان استدلال خود را در آن بنا می کند و مسیح شناسی او درباره مسیح بر اساس این مزمور است، اشاره کرده ایم. در رساله پولس ما اون را به عنوان بخشی از اعترافات اولیه کلیسا می خوانیم که رومیان 8 احتمالاً سرودی اولیه در ستایش شفاعت مداوم و حاضر مسیح در دست راست خدا بوده است. و پولس می گوید که او در دست راست خدا برای ما شفاعت می کند. اول کولسیان ساعت 3:01 احتمالاً یک فرمول قسل تعمید است که بر هویت آسمانی کسانی که در مرگ مسیح سهیم هستند تأمل می کند. پولس می گوید از آن زمانی که با مسیح برخیزانیده شده اید، دل خود را به چیزهای بالاتر، جایی که مسیح در دست راست خدا نشسته است، بسپارید. و باز هم در افسسیان او را پرستش کنید و پادشاهی جهانی مسیح قیام کرده را فریاد بزنید، کسی که در دست راست خدا نشسته است، زمانی که مسیح را از مردگان برخیزانید و او را در دست راست در قلمروهای آسمانی، بسیار فراتر از هر گونه حکومت و اقتدار نشاند. بنابراین می توانید کل این الهیات را ببینید که خدا، اینکه عیسی به آسمان صعود کرد و در دست راست خدا نشست، برای مسیح شناسی عهد جدید بسیار مهم است. در اول پترس ساعت 3:22 احتمالاً دوباره زمینه‌ای برای قسل تعمید برای کسانی که به مسیح قیام کرده اعتماد دارند که همانطور که او درباره او و تعمید یافتگان می‌گوید به بهشت رفته و در دست راست خدا با فرشتگان مقامات و قدرت‌هایی است که مطیع او هستند. در کلیسا این مزمور نویس نقش مهمی ایفا کرد. همه ما این را از اعتقادنامه رسولان و از اعتقادنامه‌های نیقیه می‌دانیم. هر دو اعتقادنامه رسولان هفتمین اعتراف مبنی بر این که او به آسمان صعود کرد و در دست راست خدا نشسته است. و اکثر ما هر یک شنبه یکی از اعترافات را از بر می‌خوانیم، بسیاری از ما این کار را انجام می‌دهیم. و همه آنها به ضرب این سکه در مزمور 110 برمی‌گردند. اغلب در تاریخ کلیسا برای یک شنبه عروج و غیر استفاده می‌شود. بنابراین نکته‌ای که اینجا مطرح می‌کنم این است که این مزمور چه در انجیل‌ها، چه در رساله ها و چه در طول تاریخ کلیسا بسیار مهم بوده است. حالا می خواهیم به خود مزمور نگاهی بیندازیم. و اول از همه به مطلب بعدی صفحه 286 می رویم. بیایید مزمور را ترجمه کنیم. در اینجا اهمیت متن بالانویس یعنی مزمور داوود و کل چیزی که داوود به کسی می گید که او پروردگار اوست را می بینیم. و چه کسی میتواند پروردگار داوود باشد که به این معنی است که داوود بنده اوست. همه بنده پادشاه هستند. اما این پادشاه، داوود، بنده کسی بسیار بزرگتر از خود است که مسیح، خداوند عیسی مسیح است. بنابراین او میگوید خداوند به خداوند من میگوید در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو بیندازم. خداوند عصای تو را از صهیون میفرستد. عصای قدرتمند تو را. و او احتمالاً میگوید در میان دشمنانت حکومت کن. پایان نقل قول. قوم تو در روز قدرت تو آزادانه خود را تقدیم خواهند کرد. در جامعه های مقدس از رحم صبح شبنم جوانیات از آن تو خواهد بود. خداوند سوگند یاد کرده و نظر خود را تغییر نخواهد داد. شما تا ابد کاهن هستید. من فکر میکنم این باید مانند ملکی صدق ترجمه شود. خداوند در دست راست توست. او در روز غضب خود پادشاهان را فرد خواهد کرد. او در میان ملت‌ها داوری خواهد کرد و آنها را از اجساد پر خواهد کرد. او سر را بر تمام زمین یا سرها یا بزرگان را بر تمام زمین فرد خواهد کرد. او از نهر کنار جاده خواهد نوشید، بنابراین سر خود را بالا خواهد گرفت. اما در مورد نحوه معرفی از نظر شکل، بدیهی است که ما با شعر سر و کار داریم و شعر پر از تصویر است. بنابراین ارتش خدا به شبنم صبحگاهی تشبیه شده است. پیروزی پادشاه به پیروزی او تشبیه شده است و استقامت او به نوشیدن آب از وادی در طول مسیر تشبیه شده است. بنابراین این داستان پر از این نوع تصاویر است. پر از توازی است. و از نظر فرم این یک مزمور است. با همراهی سازهای زهی خوانده می شود. و در واقع این یک پیشگویی است. و اغلب از موسیقی برای الهام بخشیدن به یک کلام نبویی استفاده می شد. و به نظر می رسد که زمینه صحنه را به یک مراسم تاجگذاری تشبیه می کند. وقتی خدا به پادشاه خود می گوید در دست راست من بنشین. و اگر به پادشاه تاریخی نگاه کنیم، زمانی است که او در دست راست خدا نشسته بود. من بیشتر در مورد اون صحبت خواهم کرد، چرا او در آن سطح در دست راست خود نشسته بود. و سپس این تصویری از عروج مسیح است. و او در مقام مرجعی است که زمین را داوری خواهد کرد و در دست راست خداست. این یک آیین تاجگذاری است که از اشعار تاجگذاری آشوری نیز پشتیبانی می شود. در اینجا من به رساله دکترای جان هیلبورس که قبلا در دالاس تدریس می کرد، پایان نامه دکترای خود را در کمبریج انجام داد و آن را پیشگویی فرقی در مزمور نامید استناد می کنم. او مزمور 110 را با این اشعار نبوی مربوط به تاجگذاری پادشاه آشور مقایسه می کند. و او عمدتاً با متونی از زمان اسرهدون حدود 675 قبل از میلاد سروکار دارد. در اینجا به برخی از شباهت‌های بین آنها اشاره می کنیم. هر دو با یک فرمول مقدماتی مانند آنچه در آیه اول داریم آغاز می شوند. خداوند به پروردگار من می گوید و این گونه است که این آیین‌های تاجگذاری آشوری آغاز می شوند. ثانیاً آنها به دو بخش با یک پیشگویی فرعی تقسیم می شوند. بنابراین در این مزمور نیز خداوند دوبار صحبت می کند. ابتدا در آیه اول خداوند به پروردگار من می گوید در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو بیندازم. و سپس نیمه دوم مزمور در آیه چهارم خداوند قسم خورده است و نظر خود را تغییر نخواهد داد. و دوباره خدا این بار اضافه می کند که نه تنها پادشاه در دست راست خدا نشسته است و همه دشمنان را پاینداز خود خواهد کرد، بلکه شما برای همیشه کاهنانی مانند ملکیصدق هستید. بنابراین مانند مراسم تاجگذاری انبیای سلطنتی آشوری ما یک تقسیم بندی به دو بخش داریم. یکی از مشکلاتی که در مزمور داریم تغییر گویندگان است. این همون چیزی است که به گفته هیلبورس در مراسم تاجگذاری آشوری اتفاق می‌افتد. تغییر گویندگان وجود دارد. بنابراین برای مثال در این مزمور خداوند در آیه اول می‌گوید در دست راست من بنشین، اما سپس در آیه دوم داوود سخن می‌گوید، پیامبر سخن می‌گوید. خداوند عصای قدرتمند تو را از صهیون می‌فرستد. بنابراین خدا در آیه اول صحبت می کند و پیامبر یا داوود در آیات دوم و سوم صحبت می کند. در آیه چهارم خدا دوباره صحبت می کند. و به او می گوید شما برای همیشه کاهنان هستید، مانند ملکیصدق، پایان نقل قول که در آن پیامبر خطاب به پادشاه می گوید خداوند در دست راست توست. بنابراین این خداست که در آیه چهارم با پادشاه صحبت می کند. و سپس این پیامبر است که در آیات پنجم تا هفتم با پادشاه صحبت می کند. بنابراین در آیه اول خدا با پادشاه صحبت می کند و در دو یا سه پیامبر با پادشاه صحبت می کند. در آیه چهارم خدا با پادشاه صحبت می کند و در آیات پنجم تا هفتم پیامبر با پادشاه صحبت می کند. و نه تنها تغییر گویندگان بلکه تغییر مخاطبان را نیز داریم. بنابراین برای مثال وقتی او در آیات 5 تا 7 در پاسخ پیامبر میگه که شما کاهنانی مانند ملکیصدق هستید، ما پیامبر را داریم که همونطور که در آیات 2 و 3 انجام داد پادشاه را خطاب قرار میدهد. خداوند در دست راست توست. او در روز غضب خود پادشاهان را فرد خواهد کرد. اما اکنون او درباره پادشاه صحبت میکند و با جماعت سخن میگوید. او در میان ملت ها داوری خواهد کرد. و او نه با پادشاه بلکه درباره پادشاه صحبت می کند. و بنابراین شما این نوع تغییر را از خطاب به پادشاه به خطاب به جماعت دارید. به گفته هیلبرز دقیقا همین مورد را در مراسم تاجگذاری آشوری دارید، جایی که سخنرانان تغییر می کنند. اگر این کار را در یک مراسم معبد انجام می دهید، به صورت زد و نقیز انجام می شد. و گویندگان مختلفی حضور داشتند. من این نکته را در مزمور دو مطرح نکردم، اما احتمالاً گویندگان مختلفی در مزمور در حضور داشتند. کسی نماینده ملت‌ها بود. وقتی گفتند یوغ او را از ما دور کنید، کسی از طرف خدا صحبت می‌کند، احتمالاً کاهن. من پادشاهم را متوقف کردم. سپس پادشاه در آیات 7 تا 9 صحبت می‌کند و سپس خود مزمور نویس صحبت می‌کند. بنابراین احتمالاً آنتیفونال است. و شما تغییر گوینده ها را با تغییر صداها از کسی که نماینده ملت هاست، کاهن نماینده خدا، پادشاه نماینده خودش و سپس مزمور نویس دوباره ملت ها را خطاب قرار می دهد، درک می کردید. بنابراین من می فهمم که این کسی است که نماینده خداست، احتمالاً کاهن این را می گفت، در دست راست من بنشین و تو کاهنی مانند ملکیصدق خواهی بود. و سپس خود پیامبر را داشتید که با جماعت صحبت می کرد. بروس آیا از تاریخچه پشت خواندن واکنشی و اینکه آیا بازتاب مدرنی از مزامیر آنتیفونال است، آگاه هستی؟ اوه، و مدرن بودن واقعی است. خواندن واکنشی مدرن وقتی که به عقب و جلو می رویم. در موردش چطور؟ آیا این کار برای تقلید از مزامیر ضد آوا انجام شده یا شما از آن مطلع هستید؟ من اطلاعی ندارم. منظورم این است که از اونجایی که هیچ پیشینه‌ای برای این زمایر وجود نداره، به نظر من محتمل ترین حالت این است که حتما تغییری در صداها رخ داده تا این تغییرات رو نشون دهد. در غیر این صورت، پیشینه تو و او و غیره اصلا داده نشده است. این فقط یه جورایی فرض شده است. و فکر می‌کنم اگر تغییر صدا وجود نداشته باشد، گوش دادن سخت خواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم چیزی که من و اکثر افراد دیگر استنباط می‌کنیم این است که این تضاد وجود داره و این نشون می‌ده که بخشی از یک مراسم مذهبی بوده است. اگر آنتیفونال باشد، این مستلزم مشارکت جماعت است. باز هم در سالنامه‌های آشوری، این در شماره 10 است که برای مشروعیت بخشیدن به تحقق بین الوهیت و پادشاه، شهر، نه دست راست خدا، مطرح شده است. و باز هم دشمنان در پای او خواهند بود. این در متون آشوری نیز وجود دارد، وعده نابودی دشمنان، همانطور که انتظار می رود، در متون آشوری نیز آمده است. وعده سلطه جهانی موازی با پیشگویی های آشوری است. حضور پشتیبانی وفادار، مردم شما در روز قدرت شما مشتاق خواهند بود، مزمور 110 ممی 13. وعده الهی همراه با انکار دروغ، خداوند قسم خورده است که توبه نخواهد کرد. تأکید بر مسئولیت کاهنی و ابدی بودن امتیازات سلطنتی مبنی بر این که شما برای همیشه کاهن خواهید بود. همه اینها در مراسم تاجگذاری و پیشگویی‌های آشوریان نیز مشابهت دارد. آیا می توانیم او را زندانی کنیم؟ این علامت اوست و اشکالی ندارد. باشه. ببخشید داشتم به تیک می انداختم. باشه. بسیار خوب. حالا سعی کردیم پیشینه شکل مزمور را نشان دهیم. درباره اهمیت مزمور در عهد جدید صحبت کردیم. سپس مزمور را ترجمه کردیم. درباره شکلی که یک آیین تاجگذاری است، شبیه به پیشگویی تاجگذاری در مراسم تاجگذاری پادشاه آشوری که همه اینها آشکارا مربوط به قبل از تبعید است، صحبت کردیم. اکنون می‌خواهم درباره بلاغت مزمور و نحوه ساختار یا طرح کلی منطقی آن صحبت کنم. این تقسیم بندی بین سخن خدا و سپس تأمل پیامبر در مورد آن گفتار به دو بخش تقسیم می شود. شما مقدم هایی بر وحی الهی دارید، خداوند فرموده است، و سپس وحی الهی را دارید، در دست راست من بنشین. سپس تأمل نبویی در مورد آن را دارید و اینکه او قرار است در میان دشمنانش حکومت کند و قومش در روز قدرت او راغب خواهند بود. سپس مقدمه‌ای برای نقل قول بعدی دارید، خداوند قسم خورده است که نظرش را تغییر نخواهد داد. سپس این جمله را دارید که شما برای همیشه پس از ایلات ملکی صدق کاهن هستید. و سپس فتوحات و پیروزی‌های پادشاه را که در پی می‌آید دارید. بنابراین آنها هستند، این چیزی است که ما آن را توازی متناوب می‌نامیم. سپس در هر دو نیمه مقدم‌های بر استناد الهی داریم، پیشگویی برای پروردگار داوود. خداوند به پروردگار من میگوید، پس شما استناد الهی به خداوند، مسیح را دارید، بر تخت بنشینید تا زمانی که دشمنانتان را زیر پایتان بگذارم. سپس، ما بازتاب نبویی، اون نقل قول الهی را داریم که خطاب به خداوند یا مسیح است که خداوند جنگ مقدس را آغاز میکند. خداوند عصای قدرتمند تو را از صهیون خواهد گشود. سپس پادشاه میگوید در میان دشمنانت حکومت کن و مسیح خداوند یا سربازانش روزی که قدرت خود را آشکار کند حاضر به جنگ خواهند بود. بنابراین او میگوید سربازان تو در روز نبرد خود را آزادانه تقدیم خواهند کرد، آراسته به شکوه و جلال مقدس. جوانان تو مانند شبنم از رحم صبح به سوی تو خواهند آمد. باز هم بند دوم مقدمهایی بر نقل قول، سوگندی برگشت ناپذیر، خداوند سوگند یاد کرده است که نظر خود را تغییر نخواهد داد. در این نقل قول الهی، شما برای همیشه کاهن هستید، مانند ملکی صدق. و سپس تاملاتی در مورد اون نقل قول، یعنی ابتدا او خداوند را خطاب قرار می دهد، این که خداوند در دست راست شماست. شاید همین الان هم اینجا، او خطاب به جماعت است. سپس او درباره پادشاه میگوید او در روز غضب خود پادشاهان را در هم خواهد شکست. بنابراین چه اتفاقی دارد میافتد؟ به جای اینکه مستقیما پادشاه را مورد خطاب قرار دهد تا پادشاه را جسور کند و از نظر معنوی پادشاه را تقویت کند، درباره پادشاه صحبت میکند و البته پادشاه این را از دور میشنود و از طریق شنیدن آن، اگر بشنوید که دیگران درباره شما صحبت میکنند، این خود میتواند قدرت بخش باشد و فایده معنوی داشته باشد. بنابراین در حالی که او در حال سخنرانی برای جماعت است، پادشاه آن را میشنود و از اعتراف قدرت معنوی دریافت میکند. بنابراین به نظر من، آنها به نوعی کاملا به هم نمیچسبند. بنابراین مسیح تمام زمین را داوری خواهد کرد. او در میان ملت‌ها داوری خواهد کرد و آنها را با اجساد پر خواهد کرد. او رهبران را در سراسر زمین پهناور نابود خواهد کرد. و سپس او پیروزی خود را به کمال خواهد رساند. او از نهر کناری خواهد نوشید، بنابراین سرش را بالا خواهد گرفت. در سخنرانی بعدی در مورد فن خطابه صحبت خواهیم کرد، اما یکی از ساختارهای فن خطابه، ساختارهای متناوب است. بنابراین می توانید ببینید که این یک مقدمه ابر، استناد، انعکاس، مقدمه پرایم، استناد پرایم، انعکاس پرایم است. و می توانید ببینید که چگونه آنها با یکدیگر موازی هستند. و به نظر من این واقعا به درک بهتر این مزمور کمک می کند. همچنین جالب است که دو نیمه به قسمت‌های مساوی تقسیم می شوند. در متن عبری 74 کلمه در آیات اول تا سوم و 74 کلمه در آیات چهارم تا هفتم وجود دارد. و این غیر معمول نیست که چنین تقارنی در مزمور وجود داشته باشد، درست مانند مزمور دو که سه آیه داشت. و تمام این نوع ساختار و تقارن برای نشان دادن این است که خدا خدای نظم است و او حاکم و کنترل کننده است. با نگاهی به بخش دوم، سپس توضیحات و متن بالانویس که توسط داوود نوشته شده است. و من معتقدم که این برای استدلال عیسی مبنی بر این که مسیح خداوند است، بسیار مهم است، زیرا این پادشاه است که او را خداوند خود می نامد. و بنابراین او بزرگتر از فقط پسر داوود است. آن داوود اینجا یک پیامبر است که آینده را پیشگویی می کند. او با پادشاه صحبت می کند، اما درباره کسی صحبت می کند که قرار است دوباره بر کل زمین حکومت کند. بنابراین او پیامبری است که آنچه را که در مسیح تحقق خواهد یافت و به کمال خواهد رسید، پیش بینی می کند. این امر امروز در رستاخیز و عروج او در حال تحقق است. و در آمدن دوباره مسیح، زمانی که او واقعا جهان را داوری خواهد کرد، به کمال خواهد رسید. کسانی که نویسندگی این اثر را از نسل داوود انکار می‌کنند، در مورد تاریخ آن به اجماع نمی‌رسند. اما بسیار خوب، این یک مزمور است که ما خواندیم و مانند بسیاری از پیشگویی‌ها با موسیقی همراه است. بنابراین در مقدمه نقل قول دوباره نام خدا را داریم، این یهوه است، خدای ابدی. پس او اون کسی است که ابدی است، کسی که تغییر ناپذیر است، جلال بر پدر، پسر و روح القدس باد، همانطور که در ابتدا بود، اکنون هست و برای همیشه خواهد بود، ما اعتراف میکنیم. و من آن هستم که هستم، صفات غیرقابل انتقال است. یعنی هیچ کس مانند او نیست. من همانم که هستم. و هیچ کس ابدی نیست. هیچ کس موجودی نیست که از چیزی مشتق نشده باشد. او کاملا از خودش وجود دارد. او خداست. و نه تنها قدرت مطلق و حضور مطلق و علم مطلق او، بلکه هیچ کس مانند او نیست که خدایی بخشنده مانند تو باشد، سرشار از لطف و رحمت و همچنین عدالت او. و وقتی گفته می شود، خداوند می گوید، در زبان عبری کلمات مختلفی برای صحبت کردن وجود دارد. اگر منظور عمل صحبت کردن باشد، از کلمه دبر برای صحبت کردن واقعی استفاده می کنند. اگر منظور محتوای آنچه که صحبت می شود باشد، از کلمه ام استفاده می کنند. این به این چیزی که او گفته است اشاره دارد، عمل صحبت کردن، محتوای آنچه گفته شده است، سپس شما از کلمه ام استفاده می کنید. این کلمه متفاوت است. این کلمه به معنای گفتار نبویی است. این کلمه معمولاً برای خدا استفاده می شود. و البته تنها راهی که می توانیم بفهمیم خدا چه می گوید از طریق یک پیامبر است. بنابراین کلمه نیوم در واقع به گفتار نبویی اشاره دارد. کسی است که در روح صحبت می کند. ایسی باید این کلمه را این گونه فهمیده باشد، زیرا به کسانی که سعی داشتند او را به دام بیندازند میگوید پس چطور داوود در روح گفت؟ و او به دلیل کلمه نعوم میداند که در روح است که این را میگوید. این کلمه معمولی نیست. این یک کلمه نبوی است. من آیات دیگری را برای شما میآورم که این کلمه در مورد پیامبران به کار رفته است. این کلمه برای بلعام وقتی که وحی خود را دریافت میکند استفاده شده است و برای داوود در مزمور 18 و دوم سموئیل نیز به کار رفته است. فکر میکنم به جای دوم سموئیل 23 باید دوم سموئیل 22 باشد. و نویسنده عبرانیان میگوید که داوود یک پیامبر بود، اما او یک پیامبر بود و میدانست که خدا به او سوگند داده است که یکی از فرزندان او را بر تخت سلطنت بنشاند. با اشاره به کلمه بعدی او گفت به پروردگارم، یعنی داوود بنده اوست. او ارباب است. او پروردگار همه است. در اینجا به خود این ارجا می رسیم و ارجا به او قدرت حکومت کردن می دهد. به او اقتدار و قدرت حکومت کردن داده شده است. و بنابراین او می گوید در دست راست من بنشین. نشستن حالت اقتدار است. وقتی موسی تعلیم می داد می نشست. وقتی مسیح تعلیم می داد در موعظه بالای کوه می نشست. پاپ از جایگاه خود سخن می گوید. او از روی صندلی صحبت می کند. ما در مورد اسقف صحبت می کنیم که به اختصار به معنای صندلی است، اما جایگاه مرجعیت نشستن است. و بنابراین او به پروردگار خود می گوید در دست راست من بنشین. من تا حدودی به این موضوع می پردازم زیرا از من خواسته شد که ترمپلانگومن را معرفی کنم زمانی که کرسی عهد عتیق در مدرسه الهیات وستمونت به او داده شد. خب، من تعجب کردم که این ایده صندلی از کجا آمده است. خب، من کشف کردم که در قرن 15 اولین اشاره به صندلی از استاد سلطنتی عهد عتیق آمده است. حالا دومین اشاره به صندلی برای استاد سلطنتی عهد عتیق در آکسفورد است. به او به معنای واقعی کلمه یک صندلی داده شده بود که روی آن می نشست. بنابراین او در آن کلاس درس اقتدار داشت زیرا روی صندلی می نشست. همچنین متوجه شدم که در خانه اون اشرافزاده در واقع فقط یک صندلی وجود داشت و اون هم مخصوص اون اشرافزاده بود. بقیه افراد دور او روی چهارپایه می نشستند. بنابراین آنها در واقع به او یک صندلی دادند که روی آن می نشست و نماد اقتدار او بود. این چیزی است که در مورد آن صحبت می شود. می گوید بنشین که به معنای جایگاه اقتدار و حکومت است. سپس او می گه در سمت راست او و من فکر می کنم از آنجایی که این یک معبد است، کپی از بهشت، آنچه شما اینجا در مجموعه معبد دارید، مجموعه معبد در اطراف دیوار، یک دیوار در اطراف کل اون وجود داشت. شما معبد را رو به شرق و در سمت جنوب، در سمت راست، رواق عدالت قرار داشت. پادشاه بر تخت خود در رواق عدالت نشسته بود و قضاوت می کرد. بنابراین در معبد، شما ده فرمان و تابوت عهد را دارید که نمایانگر حکومت خدا بود. سپس در دست راست او، پادشاهی را دارید که عهد را اجرا می کرد، کسی که قوانین را اجرا می کرد. من دست راست را این گونه می فهمم. این به ما کمک می کند تا خود آسمان را درک کنیم، اینکه خدا کسی است که قانون را می دهد. عیسی کسی است که قانون و عدالت را تسریع، حمایت و اجرا می کند. بنابراین او کسی است که زمین را داوری خواهد کرد. این گونه است که من به بهترین شکل نشستن در دست راستم را درک می کنم، اینکه او داور هم است و زیر نظر خداست. برای این منظور چند مثال می زنم که چرا این بالاترین مقام نشستن در دست راست است. به عنوان مثال، وقتی به تشبع نزد سلیمان می رود، می گوید در دست راست من بنشین. او بالاترین احترام را به او داد، اما با این حال باهوشتر از آن بود که به حرفش گوش دهد. بنابراین اگرچه او بالاترین احترام را داشت، اما از خرد سلطنتی خود استفاده کرد و پشت نقشه آدونیا برای تصاحب تاج و تخت با خواستن ابیشاگ، صیغه داوود به عنوان همسر خود، آگاه شد. باز هم در متی فصل 20، آیات 20 تا 24، مادر پسران زبدی، یعنی یعقوب و یوحنا، می‌خواست یکی در دست راست و دیگری در دست چپ او بنشیند. این بالاترین مقام خواهد بود. ایسی گفت که این وظیفه پدر است که بدهد. اول از همه شما باید مایل باشید جامی را که من نوشیدم بنوشید که جام تمایل به مردن برای دیگران است. همه اینها جایگاه اقتدار نشستن در دست راست خدا را نشان می دهد. در دست راست، محل داوری و اجرای ده فرمان است. من در صفحه 291 به شباهتی با مراسم تاجگذاری مصریان اشاره می کنم. در مراسم تاجگذاری مصریان دو بخش وجود داشت. دو تاجگذاری وجود داشت. یکی در معبد و دیگری در کاخ. او را به کاخش بردند، جایی که بر تخت سلطنت نشست، جایی که به شیوهای کمابیش تهدیدآمیز آغاز حکومت خود را اعلام کرد. منظور از این عبارت حکومت بر شهر و حکومت بر دولت، حکومت جهانی او بر شهر و کیهان همین است. بنابراین من اون را نمادی می دانم که در عروج خداوند ما عیسی مسیح به آسمان، جایی که امروز پسر انسان در دست راست خدا نشسته و پادشاهی به او داده شده است، تحقق یافته است. او روح خود را جاری می کند و پادشاهی خود را برقرار می سازد. امروز پادشاهی او جهانی است. تقریبا در هر زبانی افرادی هستند که خداوند عیسی مسیح را می پرستند. من فکر می کنم ما متوجه نیستیم که پادشاهی خدا چقدر عظیم است و او چه قدرتی داره، چه می کند، به خصوص در جنوب شرقی آسیا. منظورم این است که به نظر من روح خدا به هر کجا که بخواد حرکت خواهد کرد. اما به نظر من از اورشلیم و یهودیه و سامره شروع شده و سپس به روم و سپس به اروپا و شامل ایالات متحده می شود. اما امروز جنبش معنوی اصلی در جنوب شرقی آسیا است. در شرق است. 60% از کل انجیلی ها در جنوب شرقی آسیا هستند. تعداد انجیلی ها در جنوب شرقی آسیا بیشتر از کل اروپا و جهان انگلیسی زبان است. آنجا بسیار قدرتمند است. چیزی که برای من جالبه این است که بسیاری از دانشجویان چینی ما در قلب خود می‌خواهند که انجیل را به اورشلیم و به یهودیان برگردانند. من فکر می‌کنم این تقریباً به پایان عصر نزدیک است. بنابراین همانطور که من فقط به تاریخ کلیسا و نحوه حرکت خدا نگاه می‌کنم، انجیل در سراسر زمین پخش شده است. وقتی او در انگلیسی می‌گوید تا زمانی که دشمنانت را زیر پایت بگذارم، وقتی می‌گوییم تا زمانی که، منظور این است که آنگاه این وضعیت متوقف خواهد شد، اما منظور از تا زمانی که در عبری آمده این نیست. بلکه منظور این است که این یک وضعیت مداوم است. حتی پس از رسیدن به یک نقطه پایان به سلطنت خود برای همیشه ادامه خواهد داد. خدا میگوید تا زمانی که دشمنان را زیر پای شما نیندازم. به این ترتیب در حالی که خدا از پادشاه برای تأسیس پادشاهی خود استفاده میکند، در نهایت همانطور که در مزمور 92 آمده است، اگر چهار کلمه مرکزی را به خاطر بیاورید، خداوند در بالا قرار دارد و پشت همه اینها خدای پدر است. این به معنای استفاده از الهیات عهد جدید است. و من دشمنان شما را می سازم. دشمنان همان دشمنانی هستند که در مزمور 2 آمده است. این دشمنان کسانی هستند که با حکومت خدا مخالفند، کسانی که با ده فرمان مخالفند. و همانطور که اشاره کردم، دیوان عالی ما، متاسفانه، اکثریت با ده فرمان مخالفند. شما می توانید ارتداد کشور ما را ببینید، زیرا در سراسر دیوان عالی ده فرمانی وجود دارد که آنها نقض می کنند و دیگر آنها را رعایت نمی کنند. منظورم این است که این یک تغییر واضح و چشمگیر است. و در گوشه‌ای از دیوان عالی کشور، جایی که همه حقوقدانان به یک شخصیت مرکزی نگاه می کنند، اکثر کسانی که اون شمای لنگاری را در معبد تفسیر می کنند، اون را موسی و ده فرمان می دانند. بنابراین می توانید ارتداد کشور ما و مسیری که به آن می رویم را ببینید. وقتی گفته می شود زیر پایی پایتان، زیر پایی در واقع بخشی از تخت بود. درست با تخت همراه بود. و چیزی که از زیر پایی های مصر می توانیم ببینیم این است که روی زیر پایی سر دشمنان فرعون نقش بسته بود. او پاهایش را به معنای واقعی کلمه روی سر آنها گذاشت، همانطور که در آنجا به تصویر کشیده شده بودند و آنها تحت حکومت او بودند. و این تصویری است که اینجا استفاده می شود که دشمنانش گویی روی چهارپایه نقاشی شدند. و این حاکمی است که بر همه چیز حکومت می کند. پولس در شعری می گوید. بنابراین من در مورد زیرپایی توکانامن، نمادی از اسیران خارجی، اظهار نظر می کنم. آنها با دستان خود در پشت سرشان به خاک افتادند. و به طور نمادین دشمنان او را به عنوان کسانی که از قبل بسته شده و زیر پاهای او هستند، به تصویر می کشد. از دیدگاه پیروز این به معنای تحقیر و قضاوت است. از دیدگاه قربانی این به معنای شرم و تحقیر است. پولس در مورد مسیح میگوید زیرا او باید سلطنت کند تا زمانی که همه دشمنانش را زیر پای خود قرار دهد. آخرین دشمنی که باید نابود شود مرگ است، اما او همه چیز را زیر پای او نهاده است. حال وقتی گفته می شود همه چیز زیر پای او نهاده شده است، واضح است که او خود خدا را که همه چیز را زیر پای مسیح نهاده است در نظر نمی گیره. بنابراین دشمن نهایی که او بر آن غلبه خواهد کرد خود مرگ است. در حالی که گور همه را در خود فرو می برد، پیروزی مسیح مرگ را در خود فرو می برد. و این از خود مرگ بزرگتر است. پولس در افسسیان می گه و خدا همه چیز را زیر پای او نهاد و او را مقرر کرد تا سر همه چیز برای کلیسا باشد که بدن اوست، یعنی پری او که همه چیز را از هر نظر پار می کند. بنابراین ما به مقدمه نگاه کردیم. خداوند می گوید ما به خود نقل قول نشستن در دست راست من تا زمانی که دشمنانت را زیر پای تو بگذارم نگاه کردیم. و ما همانطور که به آرامی مزمور را مرور می کنیم در مورد هر کلمه اظهار نظر کرده ایم. حالا به خود نقل قول می رسیم. منظورم تاملات در مورد نقل قول هاست. حالا پیامبر صحبت می کند و می گوید به ترجمه صفحه 286 برمی گردیم، باید آن را پیش من داشته باشید. و حالا پیامبر صحبت می کند، خداوند از صهیون عصای قدرتمند تو را می فرستد. و او از خداوند نقل قول می کند، در میان دشمنانت حکومت کن. عصا همان گرز است که نشان و نماد اقتدار بود. و قدرتمند است. در جای دیگری از مزمور دو آمده است که از آن به عنوان عصایی آهنین یاد شده که شکستنی نیست. و او میگوید بفرست و تصویر این است که او قرار است سلطه خود را در دایره‌های رو به گسترش دهد تا تمام زمین را در بر بگیرد، همانطور که ما او را میشناسیم. و صهیون در حزقیال 38 به عنوان مرکز زمین تصور و گفته میشود که از آنجا این پادشاهی تا اقصی نقاط زمین گسترش مییابد. و به او گفته شده است که حکومت کند، یعنی او باید این جنگ مقدس را آغاز کند و مردم را مطیع انجیل آزادی کند، قانون آزادی که مردم را از گناه و مرگ آزاد می کند و برای آنها رستگاری به ارمغان می آورد. امروز من می گویم که او از طریق کلیسای رنج کشیده حکومت می کند و رنجهای او را جبران می کند. کلیسا به دعا، دعای پروردگار، تکیه می کند، مثلا پادشاهی تو بیاید، اراده تو همونطور که در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. و از طریق آن دعا، همانطور که در بسیاری از سنت‌ها دعا می‌کنیم، من و علین 3 یا 4 بار در روز دعا می‌کنیم، پادشاهی تو بیاد، اراده تو انجام شود. و این پاسخی به دعاست که خداوند پادشاهی خود را و همچنین از طریق شهادت برقرار می‌کند. در آیه 3 او می‌گوید قوم تو خود را آزادانه تقدیم خواهند کرد. در اینجا من فکر می‌کنم منظور از قوام مردم هستند، همانطور که در جای دیگر قوم میتواند به لشکرها مانند مزمور 44 اشاره کند. به یاد داشته باشید که این ارتشی است که آنها مردم نامیدند، اما این ارتشی بود که به معبد پناه برد و شکست خورد. و من فکر میکنم در اینجا عمدتاً به مردان جوان، جنگجویان جوانی که به نبرد میروند، اشاره دارد. و کلمه آزادانه کلمه‌ای است که برای یک اراده آزاد، مانند یک پیشکش داوطلبانه استفاده میشود. این ارتش کاملاً داوطلبانه است. آنها از نظر معنوی تحت تأثیر قرار گرفتند. من میگویم این کلمه اغلب برای کمک‌های داوطلبانه استفاده می‌شود. آنها اجباری نیستند. بنابراین آنها به عنوان جنگجویانی فداکار و نترس برای حمایت از پادشاه خود در میدان نبرد معرفی می‌شوند. آنها پادشاه خود را دوست دارند و به او اعتماد دارند و می‌دانند که هدفشان عادلانه است. و امروز این مطلب در شاگردانش یافت می‌شود. ما امروز با شمشیر واقعی نمی جنگیم. ما با شمشیر کلام خدا می جنگیم. وظیفه ما ایجاد یک پادشاهی جسمانی نیست. وظیفه ما ایجاد یک پادشاهی معنوی، حکومت خدا و اسب است. و این به نوبه خود بر جهان از نظر سیاسی تأثیر خواهد گذاشت. این در مورد قوانین جنگ مقدس در تثنیه فصل 20 صادق است. طبق قوانین جنگ مقدس فقط داوطلبان می توانستند بجنگند. هیچ سربازگیری وجود نداشت. آنگاه افسران در حالی که کسانی را که برای رفتن به جنگ مناسب نیستند، جدا می کنند، خواهند گفت، آیا کسی ترسیده یا ترسو است؟ بگذارید به خانه برود. تا سربازان دیگر دل سرد نشوند. این بخشی از قانون جنگ مقدس است. برای شرکت در جنگ مقدس باید کاملاً به هدف متعهد باشید و شما یک نظر داوطلبانه هستید. من به این صورت اول قرنتیان ساعت 15:29 دقیقه را اینجا می آورم، جایی که پولس می گوید و در مورد کسانی که برای مردگان تعمید می گیرند چه باید بگوییم. این توسط فرقه مرمون اشتباه فهمیده شده است که میگن ما می توانیم تعمید بگیریم، کسی که تعمید نگرفته است، ما می توانیم به جای او تعمید بگیریم. بنابراین می توانیم یک تعمید جایگزین داشته باشیم. بنابراین آنها برای مردگان غسل تعمید می دهند. بنابراین شما جای فرد مرده را می گیرید. مطمئناً این چیزی نیست که پولس در ذهن داشته باشد. او درباره رستاخیز مردگان صحبت می کند. اگر رستاخیزی وجود ندارد، پس می گوید، اگر رستاخیزی از مردگان وجود ندارد، چرا کسی باید جای شهدار را بگیرد و غسل تعمید را به عنوان شهادت بپذیرد؟ بنابراین این شهدا در جامعه رسولان به کام مرگ فرو رفتند. کلیسای اولیه به کام مرگ فرو رفت. آنها شهید شدند. اگر رستاخیزی از مردگان وجود ندارد، چرا کسی باید جای آنها را بگیرد و غسل تعمید بگیرد تا جایگزین آنها در این ارتش شود؟ پولس میگوید این بی‌معنی است. و من این آیه را اینگونه میفهمم. من این را در پایان نامه دکترایم در دالاس، جایی که روی دو حرف اضافه هیوپر، اند و هیوپر کار کردم، مطرح میکنم. هر دوی آنها به معنای او جان خود را فدای بسیاری کرد، ترجمه شدند و او برای گناهان ما مرد. به هر حال، من به آن آیه رسیدم. فیلیپیان 2 و پولس از خودش به عنوان یک هدیه نوشیدنی که به عنوان قربانی ریخته می شود صحبت می کند. و سپس من از مقاله‌ای که اخیراً در وال استریت ژورنال منتشر شده بود، نقل قول می کنم. و من نظر می دهم که جنگ ها برد و باخت ندارند. جنگ ها در میدان نبرد پیروز یا شکست نمی خورند. آنها در ذهن انسان ها پیروز یا شکست می خورند. قلم از شمشیر قدرتمندتر است. وال استریت ژورنال گزارش می دهد که پس از بیرون راندن داعش از شهر قبنان در سوریه، این فرمانده کرد گفت ما فقط به این دلیل زنده ماندیم که به آرمان خود ایمان داشتیم. و بنابراین آنها کاملا مطمئن بودند که آرمان آنها مانند آرمان ما به خداست که برای آرمان خود به اون اعتماد داریم. این عدالت است و باید پیروز شود. این ایمانی است که ما داریم که مسیح پیروز است و عدالت پیروز خواهد شد. روز قدرت او روزی است که او آن قدرت را به اجرا در می آورد. و من آن را در زمان عروج او می دانم، زمانی که روح خود را ریخت و آنها در لباسهای مقدس پوشیده شدند. و این است که آنها به عنوان کاهنانی در تقدس و عدالت به تصویر کشیده شدند. بنابراین در اینجا این ارتش قدرتمند را در روزی دارید که مسیح حکومت خود را گسترش می دهد که در پنتیکاست آغاز شد. او روح خود را ریخت و ارتش او لباس سفید و عدالت و تقدس پوشیده است. و گفته می شود که آنها از رحم سپیده دم هستند، یک استعاره فوق‌العاده. من پیشنهاد می کنم که عصر جدید این ارتش فداکار را به وجود می آورد. به طوری که پس از تاریکی عصر قدیم، عصر جدیدی وجود دارد و مانند شبنم صبحگاهی است. و در واقع، موضوع هر نسل از کلیسا برای من مانند شبنم صبحگاهی است. من هم وقتی تدریس می کردم، همین حس را داشتم. هر سال در ماه سپتامبر، در هفته اول مدرسه، یک کلاس جدید می آمد و آنها با همون روحیه می آمدند. دانش آموزان با همون روحیه و همون ایمان می آمدند. و برای من آنها مثل شبنم صبحگاهی بودند، کمی مرموز. آنها از کجا آمده بودند؟ اما خدا آنها را سال به سال زنده کرد. او همانطور که گفته بود، کلیسای خود را خواهد ساخت. بنابراین، وقتی به شبنم بعد از شب فکر میکنم، به منشا آسمانی اون فکر میکنم که در میکا به کار رفته است، جایی که میگوید شبنم منتظر انسان نیست، بلکه منتظر خداست. این خداست که شبنم را میفرستد. این خداست که ارتش خود را برمیخیزاند و ما به او وابسته ایم. این که وقتی به شبنم فکر میکنم هزاران چیز به ذهنم میرسد. شبنم روی تار عنکبوت را تصور میکنم و تصور میکنم که هیچ وقت یک قطره شبنم نداری. همیشه قطره های بیشتری داری. و معمولا یک رنگین کمان کوچک هم وجود دارد. به نظر من این زیبایی خود خداوند را منعکس میکند. تراوت بخش است. من آن را روی شب دربو می کنم و به دلیل منشا آسمانیاش مرموز است. می گوید میکا بازماندگان یعقوب در میان بسیاری از مردم مانند شبنم از جانب خداوند، مانند باران بر روی چمن خواهند بود که منتظر کسی نیستند و به انسان وابسته نیستند. بنابراین شبنم به انسان وابسته نیست. شبنم به خدا وابسته است و خدا همیشه کلیسای خود را خواهد ساخت. عیسی قول داد که من کلیسای خود را خواهم ساخت. بنابراین مهم نیست که چقدر از مسیری که جهان غرب در پیش گرفته دلسرد شویم. می دانیم که خدا همیشه شبنم خود را برای تراوت بخشیدن به زمین خواهد داشت. و من از این که می توانم بخشی از آن شبنم در ارتش خداوند باشم، سرشار از شادی هستم. این لطف اوست که ما را چنین می کند. فکر کردم مناسب است که شعر معروف جویس کیلمر در مورد فلاندرز فیلد را اینجا بیاورم. مزارع فلاندر، طول سگهای پایین، بین صلیب‌ها، ردیف به ردیف که جای ما را مشخص می کنند. و در آسمان چکاوکایی که هنوز شجاعانه آواز می خوانند، به ندرت در میان توپهای پایین شنیده می شوند. ما مردگانیم. چند روز پیش ما زندگی کردیم، سپیده دم را حس کردیم، درخشش غروب خورشید را دیدیم، دوست داشتیم و دوست داشته شدیم. و حالا در فلاندرز فیلد دراز کشیده ایم. و این بخشی است که من شعر را می خوانم. نزاع ما با دشمن را ادامه دهید. از دستان ناتوان مشعل را به سوی شما پرتاب می کنیم تا آن را برافراشته نگه دارید. اگر با ما که می میریم پیمان شکنی کنید، ما نخواهیم خوابید، اگرچه طول سگها در مزارع فلاندر بزرگ شوند. و بنابراین آنها برای آزادی جان باختند و مشعل را به نسل جدیدی پرتاب می کنند که شاید ما حاضر باشیم برای آزادی بجنگیم و آنها بیهوده جان نسپرده باشند. اما من از مسیری که کشورمان در پیش گرفته می ترسم، همانطور که امروز چشمانداز سیاسی را می بینم، در معرض خطر از دست دادن آزادی های من هستیم. با نگاهی به بند دوم بند، با کاهنی ابدی شروع می شود و با پیروزی ابدی پادشاه پایان می یابد. تو برای همیشه یک کاهن هستی. و او قرار است از نهر بنوشد و در مسیرش به سوی پیروزی از آن استفاده کند. مقدمه با سوگندی که او یاد می کند و نظرش را تغییر نخواهد داد آغاز می شود. بین پیشگویی و وعده و سوگند تفاوت وجود دارد. اغلب گفته می شود که اگر خدا چیزی را وعده دهد، اگر خدا چیزی را پیشگویی کند، مطمئناً به وقوع خواهد پیوست. این لزوماً درست نیست. شما در موعظه ارمیا، در معبد، در باب هجده ارمیا، الگویی برای پیشگویی دارید که در آن خدا می گوید، اگر من خوبی را پیشگویی کنم و مردم بدی کنند، خوبی به وقوع نخواهد پیوست. اگر من بدی را پیشگویی کنم و مردم خوبی کنند، بدی به وقوع نخواهد پیوست. خدا هرگز از قانون اخلاقی خود تختی نمی کند. نبوت همیشه به رفتار مردم وابسته است. بنابراین همیشه فرصتی برای توبه یا ارتداد وجود دارد. بنابراین نبوت همیشه مشروط به واکنش انسان به نبوت و نیت نبوت در مورد داوری است. خب این را نمیگوید، اما هدف آن این است که توبه را به ارمغان بیاورد. بنابراین برای مثال وقتی میکا پیشگویی کرد که صهیون مانند یک مزرعه شخم زده و کاملا نابود خواهد شد، واکنش درست از سوی حزقیاه بود. او توبه کرد و از عذاب الهی جلوگیری کرد. میکا هرگز دعوت به توبه نکرد. این یک فرض بود، یک فرض که اگر خدا داوری را پیشگویی کند، این برداشت میشد که اگر توبه کنید، اون داوری اتفاق نخواهد افتاد. آنها همین را در مورد یونس دارند که یونس 40 روز موعظه کرد و نینوا نابود خواهد شد. اما او نمیخواست برود، زیرا میدانست اگر مردم توبه کنند، داوری نخواهد آمد. این یک پیشفرض بود. این فرضی از متون نبویی است که همیشه مشروط است. اما وقتی خدا قسم میخورد، دیگر قابل فسخ نیست. این موضوع به زیبایی توسط ریچارد پرات شرح داده شده است. من در آنجا به کتابشناسی او استناد میکنم. این در مقالاتی است که با لطف فراوان به افتخار من در راه خرد نوشته شده است. بنابراین او یک مقاله کامل در مورد مشروط بودن نبوت و نامشروط بودن سوگندها دارد. بنابراین این یک سوگند است و او برای همیشه کاهنی مانند ملکیصدق خواهد بود و تغییر نخواهد کرد. البته کاهن کسی بود که واسطه حکومت بین خدا و مردم و مردم در خدا بود. پس از این تلاوت که خداوند میگوید تو برای همیشه کاهن هستی مانند ملکیصدق و آنچه در همه اینها دخیل است. این کاهنی است که مقدم بر کاهنی هارونی است. این کهانت ابدی است. و بنابراین عیسی مانند کهانت ابدی ملکیصدق است. اما من وقت ندارم که آن را بسط دهم. این کتاب عبرانیان است و من باید از آن بگذرم. اما حالا ما تأملات پیامبر را داریم. خداوند در دست راست شماست. و کلمه خداوند اکنون با کلمه خداوند در آیه اول متفاوت است. در آیه اول این یهوه است که به آدونایی سرورم میگوید. اما حالا وقتی در آیه چهارم گفته می شود که خداوند قسم خورده است، منظور خداوند است. و اکنون خداوند در دست راست توست. این هم باید با حروف بزرگ نوشته شود. این کلمه آدونایی است که به خدا به عنوان پروردگار همه اشاره دارد. پایان کلمه‌ای به معنای کامل کلمه است. او پروردگار همه است. و او در دست راست توست که جایگاه قدرت است. او در روز انتقامی که از آن صحبت می کردیم، پادشاهان را در هم خواهد شکست. پادشاه در میان ملت‌ها داوری خواهد کرد. به نظر من مسیح زمین و ملت‌ها را داوری خواهد کرد. او دره را از اجساد پر خواهد کرد. تأکید بر مجازات ملت‌ها توسط او هست که در آمدن دوم او محقق می شود. و سپس می گوید که او سر را بر روی زمین پهناور خواهد شکست. می تواند اشاره به شیطان باشد، هرچند من اینطور فکر نمی کنم. فکر می کنم یک فعل جمع مفرد است و به حاکمان زمین اشاره دارد. او از نهر کناری خواهد نوشید، یعنی پیروزی خود را کامل خواهد کرد. نهر کلمه ابری برای وادی است. و این تصویر دلالت بر این دارد که حتی در مناطق بیابانی زمین پهناور، خداوند مقدار زیادی آب برای مسیح فراهم خواهد کرد تا تشنگی او را فرو نشاند و او را سیراب کند تا بتواند مأموریت خود را به پایان برساند. بنابراین او قرار است از وادی پر از آب جوشان بنوشد تا بتواند کار را به پایان برساند. او این کار را در طول مسیر انجام خواهد داد، همانطور که پیش می رود و پیروزمندانه در فتح جهانی خود پیش می رود. او در طول مسیرش مشروب خواهد نوشید و تصویر این است که او یک استراحت کوتاه می کند تا خود را تازه کند. بنابراین من می نویسم، نه بیابان و نه خستگی او را در اشتیاقش برای پایان دادن به استبداد متوقف نخواهد کرد. و من از لیوی، مورخ رومی، نقل قول می کنم، وحشت نام روم چنان خواهد بود که وقتی ارتش روم شهری را محاصره کند، هیچ چیز آن را تکان نخواهد داد، نه سختی زمستان، نه خستگی ماها و سالها که پایانی جز پیروزی نمی شناسد و آماده است. اگر یک ضربه سریع و ناگهانی جواب ندهد، تا رسیدن به پیروزی مقاومت خواهد کرد. و این تصویر این پادشاه است. او در مسیرش برای برقراری پادشاهی خدا تا اقصی نقاط زمین شراب خواهد نوشید. به نظر من این تصویر استعارهای عظیم از پادشاهی است که تجدید قوام می کند و تا انتها صرف نظر از هر سختی که از او خواسته شود، آن را دنبال می کند. بنابراین و سپس در پایان سرش را بالا می گیرد که نشانه ای از پیروزی اوست. خب این هم مزمور 110، یکی دیگر از آیین‌های تاجگذاری باشگو. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 22، رویکرد عبادی، مزمور تاجگذاری، مزمور 110 است.